شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا میگوید مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه حکومت بشار اسد است. بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه از حومه دمشق نمونه برداری کردند. و سفر حامد کرزی به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم با خلاصه ای از چند خبر همراه ما باشید. وزیر خارجه آمریکا میگوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را در این زمینه از بین ببرد. جان کری روز دوشنبه در بیانیه‌ای که برای خبرنگاران خواند، شواهد وقوع حمله شیمیایی در حومه دمشق را واقعی، قانع کننده و غیر قابل انکار دانست و گفت آمریکا حکومت سوریه را مسئول این حمله می‌داند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که با مقام‌های چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرده و پس از مشورت‌های بیشتر با آنها دیگر شواهد موجود در این باره را ارائه خواهد کرد. کارشناسان شیمیایی سازمان ملل روز دوشنبه با سفر به حومه دمشق از محل حمله احتمالی شیمیایی نمونه برداری کردند. به گفته بانگیمون دبیرکل سازمان ملل، این هیئت همچنین از دو بیمارستان در حومه دمشق بازدید کرده و با برخی از قربانیان، پزشکان و شاهدان این حمله مصاحبه کرده است. دبیرکل سازمان ملل همچنین گفت که اعتراض شدید خود را در مورد تیراندازی به سوی خودروی بازرسان به طرفین درگیری‌ها در سوریه ابلاغ کرده است. سفر یک روزه حامد کرزی به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد و قرار است رئیس جمهوری افغانستان امروز نیز به گفتگوهایش با مقام‌های اسلام‌آباد ادامه دهد. آقای کرزی از نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواسته است تا به روند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان کمک کند. بنابر گزارش‌ها موضوع اعضای زندانی طالبان در پاکستان از جمله محورهای گفتگو میان رهبران دو کشور بوده است. روسیه اعلام کرد در جریان نشست سران گروه 20 که هفته آینده در این کشور برگزار می شود، احتمالاً اوباما و پوتین با یکدیگر دیدار می کنند. روابط دو کشور در هفته های اخیر و پس از اقدام روسیه در اعطای پناهندگی موقت به ادوارد سنودن، افشاگر برنامه های تجسسی آمریکا، با تیرگی همراه بوده است و باراک اوباما چندی پیش نیز دیدار با ولادیمیر پوتین را لغو کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه تایید کرد که آقای اوباما برای شرکت در نشست گروه 20 به سن پترزبورگ خواهد رفت، اما وی حاضر نشد در مورد نشست جداگانه رهبران دو کشور اظهار نظر کند. حکم 8 سال زندان سعید آبدینی، نوکیش مسیحی ایرانی آمریکایی، در دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد. ناصر سربازی، وکیل سعید آبدینی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که با وجود تایید این حکم، به اقداماتی که از مجاری قانونی امکان پذیر است برای احقاق حق موکلش ادامه خواهد یافت. جفری فلتمن، دیپلمات بلندپایه آمریکایی و معاون دبیرکل سازمان ملل، روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و همچنین سوریه، مصر و لبنان گفتگو کردند. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مرتاد قاسمفر که به مسائل فرهنگ و ادب میپردازد.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر بشنویم و سپس مهمان ویژه‌ای که با او درباره شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث به مناسبت سالمرگش سخن بگوییم، احمد کریمی حکاک. و اما خبرها. یکم شهریور سالمرگ دکتر پرویز خانلری بود، شاعر، ادیب، زبانشناس و نویسنده نامدار. سوم شهریور سالمرگ بیژن نجدی، داستان نویس و شاعر معاصر. و دوشنبه چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث. علی اشرف درویشیان به زودی دو کتاب به بازار نشر خواهد فرستاد. دانه و پیمانه با همکاری رضا خندان مهابادی در نقد و بررسی رمان و همیشه مادر، آخرین رمان این نویسنده پرطرفدار معاصر. احمد پوری، مترجم، مجموعه از هایکوهای آمریکایی رو به فارسی برگردونده. هایکوهایی با مضامین زندگی مدرن، هایکوهایی از این دست. وزنه‌بردار بلند می کند به آرامی فنجان قهوه‌اش را، و یا رگبار ناگهانی در پارکی خالی تابی که هنوز تکان می خورد. چهارم شهریور سال مرگ مهدی اخوان سالس است، نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات دانشگاه مریلند و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آیه حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان سالس رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلا بزرگاهی به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری هم بسیار تیزبین و با بصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان سالس وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کس دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعدیدات زبانی در زبان او بسیاره، و اگر شاعرانی مثل اخوان سالس، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نو شدن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد. میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قدیر رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسستایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشسته به اصطلاح. ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان را از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو و غیره بودند. اینجا رسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته‌های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس می‌کند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون قلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومیدی، این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشترین تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفته از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با رحمت کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند. تا هفته بعد.